أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دیگر از توصیفات عامه ای که ادعا شده است در مقام مشایخ علی ابن ابراهیم است. علی ابن ابراهیم قومی تفسیری منصوبه به اوست و ادعا شده است که مشایخ علی ابن ابراهیم در این تفسیر همه از ثقات هست. بحث ما در این مورد قبل از این که بحث رو مفصل بازش کنیم، خود شخصیت علی ابن ابراهیم قومی باید که معلوم بشد کیست. ابتدا کلام نجاشی رو در شأنش میکنیم، ببینیم نجاشی در مورد ایشون چه میفرماید. بیان نجاشی این است: نجاشی صفحه 260 رقم 680 علی ابن ابراهیم ابن هاشم ابوالحسن کنیش میشد القومی ثقتون فی الحدیث، پس توصیفش کرد، ثبتون معتمدون صحیح المذهب سمع فاکثر و اکثر، یعنی زیاد روایت شنید است و نقل کرده، و صنف کتبا و اجر رفی وسط عمرهی. یعنی چی اجر رفی وسط عمرهی؟ نابینا شد، ضریر نابیناست. اجر رفی وسط عمرهی یعنی در میان سالگیش نابینا شد، چشماشو از دست داد. و لهو کتاب تفسیر، این همون تفسیری که مورد بحث ما هست. پس ببینید اینجور توصیف میکنه. بعدم غیر این کتاب تفسیر بعض کتاب های دیگرش رو میشمارد که خودتون مراجعه کنید. نهایت سندش رو به ایشون ذکر میکنه، میگد اخبرنا محمد ابن محمد و غیرهی. محمد ابن محمد که شیخ مفید باشد، شیخ مفید و غیر شیخ مفید از مشایخ ما نقل میکنند. ان حسن ابن حمزة ابن علی ابن عبدالله، از این حسن ابن حمزه، و او قال کتب علیه علی ابن ابراهیم به اجازت سائر حدیثهی و کتبه، که بین جناب نجاشی و علی ابن ابراهیم دو تا واسطه می کنن، یکی مفید و دیگر از مشایخ نجاشی از حسن ابن حمزه، و این حسن ابن حمزه از خود علی ابن ابراهیم قومی نقل میکنه. اون وقت نکته ای که از آخر این ترجمه معلوم میشد این قضیه کتب الیه، که حسن ابن حمزه میگه کتب الیه، کی کتب الیه؟ علی ابن ابراهیم قومی برای من نوشت. کتب الیه خودش هم تصریح میکنه، علی ابن ابراهیم به اجازت سائر حدیثی و کتبه. در واقع علی ابن ابراهیم برای او یه اجازه حدیث نوشته است، و معلوم میشد این اجازت الحدیث که در نقل روایت است خدمتش میره تا قرن چهارم، که علی ابن ابراهیم قومی اجازه ای رو نوشته است در نقل احادیثش و کتبش برای این حسن ابن حمزه. خب این خیلی میشه، پس یه چیز نوعی نیست اجازت الحدیث. بله، وقت تقریبا تا 1000 سال پیش، بلکه 1100 سال پیش. این اون چیزیست که جناب نجاشی در موردش میگن. شیخ را هم ملاحظه بفرمایید در فهرست صفحه 266 رقم 380، این فهرست چاپ مرحوم آقا عزیز علی الله مقامه، اونم با عنوانی در مورد علی ابن ابراهیم قومی دارد، اگرچه شیخ دیگه توصیفات نجاشی را انداختش همینجور ذکرش میکند و کتاباش هم ذکر میکند از جمله کتاب تفسیر، بعدم سندش رو ذکر میکند و نقل میکند تا علی ابن ابراهیم قومی. ظاهر این است که جناب علی ابن ابراهیم قومی از مشایخ بزرگ شیعه است. در اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم زندگی میکرد است و هاکذا از مشایخ کلینی است. کافی کلینی را اگر ملاحظه کنید خیلی کثیرن ما شیخ حدیثش و عن علی ابن ابراهیم، حالا عن ابیه یا از دیگران، بنابراین از مشایخ جناب کلینی است. عدد روایات کلینی را از او به حسب استقصایی که کردن 7860 مورد، 7860 مورد فقط جناب کلینی از او نقل روایت می کنند در کافی شریف. ببینید پس یه شخصیت جلیلی. جناب علی ابن ابراهیم در عصر امام حسن عسکری علیه السلام رو در واقع درک کرده است، روزگار امام حسن عسکری رو، و باقی مونده است و حی بوده است تا سال 307 هجری. ما اگر وفات امام حسن عسکری رو سال 200 چند بگیریم؟ 260 بگیریم، درسته؟ 206 هجری شهادت امام حسن عسکری علیه السلام باشد، تا 307، 47 سال بعد از او جناب علی ابن ابراهیم زنده بود است. چرا؟ از کجا میگم؟ به خاطر اینکه شیخ صدوق سلام علیه در کتاب عیون و اخبار و رضا نقل میکند از شیخش حمزت ابن محمد ابن احمد ابن جعفر العلوی، و این حمزت ابن محمد از علی ابن ابراهیم نقل میکند، میگد ان علی ابن ابراهیم فی سنت 307 هجری، یعنی در خود نقل سال 307 رو ذکر میکند. معلوم میشد علی ابن ابراهیم قومی تا سال 307 هجری زنده بوده. بنابراین ما تاریخ وفات دقیقی از علی ابن ابراهیم قومی نداریم، الا اینکه از این سند معلوم میشد تا سال 307 هجری ایشون در قید حیات بوده است. خب تفسیری که علی ابن ابراهیم دارد، حالا قبل از این که خود تفسیر رو مختصاتش رو بحث کنیم، این بحث رو بکنیم که حالا چجوری اصلا آقایون قائل به این قضیه شدن که مشایخ علی ابن ابراهیم قومی در تفسیر سر هستن. به خاطری که در این تفسیر یه مقدمه ای هست و در این مقدمه تفسیر، بله این تفسیری هم که ما داریم چاپ سنگی سال 1315 هجری است، یعنی متجاوز از 110 سال پیش چاپ شده. بله این تفسیر، بله تفسیر قومی، مقدمه ای که دارد یه جمله ای دارد در این مقدمه، این این سده و نهنو ذاکرون و مخبرون، ما در این تفسیر برای تو ذکر میکنیم و خبر میدهیم به تو، به ما ینتهی الینا، به آنچه که به ما رسیده است، و رواه و مشایخنا و ثقاتنا، و روایت کردن برای ما مشایخ ما و ثقات ما، ان الذين فرض الله طاعتهم، مشایخ و ثقات از کی نقل کردند؟ از کسانی که خدا اطاعت اونها را واجب کرده است و اوجب ولایتهم و لا یقبل الا به و عمل قبول نمیشد مگر به اینها و هم الذین وصفهم الله تبارک و تعالی و فرض سؤالهم و الاخذ منهم فقال فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یعنی ائمه معصومه شاهد تو این دو تا کلمه است که من برای تو ما برای تو ذکر میکنیم و خبر میدهیم به آنچه که به ما رسیده است و رواه مشایخنا و شیخاتنا. پس یعنی آنچه که من در این کتاب نقل میکنم ثقات نقل کرده ام. از این یک کلمه علی بن ابراهیم آمدن استفاده کرده ام که پس آنچه که در سند روایات این تفسیر واقع شده است همه ثقات اصحاب است. بنابراین اینو یه توصیف عام گرفتن برای تمام کسانی که اسمشون در طریق سند واقع میشد در این کتاب شریف. بله کل قرآن است لیکن همه آیات رو نداره، از اول تا آخر هست اما بعض آیات رو پریده، یعنی همه آیات رو نداره. حالا همین رو میخوام بحث کنم. خب این کلامی که در مقدمه وارد شده، خب اگر ما باشیم و این جمله و ما این جمله را از علی بن ابراهیم بدانیم، این جمله دلالت نمی کند هر که اسمش در این کتاب است و ازش نقل روایت شده است او ثقه هست. در واقع چند تا شرط دیگه هم باید شما اضافه بفرمایید. اگر کلام رو دقت کنید این شرایط معلوم می شود. شرط اول این است که راوی باید از خاصه باشد، یعنی از شیعان امامی باشد. راوی اگر از عامه شد این کلام علی بن ابراهیم دلالت بر توصیفش نمی کند. چرا؟ چون گفت مشایخنا و شقاقنا، اضافه به ما داد، درسته؟ ما یعنی ما خاصه، یعنی ما شیعه امامی. بنابراین شرط اول در توصیف، اگر ما توصیف رو بپذیریم، شرط اول این است که باید راوی امامی باشد، شیعه اثنا عشری باشد. این شرط اول. شرط دوم، روایت باید روایت متصله باشد. دقت می‌فرمایید؟ چرا؟ چون گفت نحن ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا. ینتهی از کی؟ ام الذین فرض الله طاعته، از ما تا ائمه معصومین. بنابراین روایت باید روایت متصله باشد. اگر مقطوع شد، اگر مرسل شد، راویان او دیگه حجت نخواهند بود. اینم شرط دوم. شرط سوم این است که روایت حتما باید به معصوم ختم بشه. اگر روایت به غیر معصوم ختم شد، مثلا از ابن عباس نقل کرد، مثلا از ام سلمه نقل کرد یه روایت را، اون روایتی که از ابن عباس یا ام سلمه نقل شده است، اون دیگه حجت نمیشد، ثقه نمیشد راویانه. چرا؟ چون گفت رواه و مشایخنا و ثقاتنا ان الذین فرض الله طاعتهم. طاعت ابن عباس و ام سلمه که جزء واجبات نیست که، طاعت ائمه معصومین علیهم السلام فرض است و واجب است. بنابراین این سه تا شرط هم که ان در کلام علی ابن ابراهیم در واقع میشد ازش استفاده کرد. خب از این کلام مقدمه تفسیر قمی عده ای استفاده کرده اند که همه مشایخ او تا معصوم، حالا با این چند شرطی که گفتی، این چند شرط هم ما اضافه کردیم و الا در کلام آیون نیست، با این چند شرط میشن از ثقات. کی قائل است؟ یکی جناب صاحب مسائل است. در قاعده شادشه از خاتمه فصائل جلد 30 میشد صفحه 202 تشریح دارد به این که تفسیر قمی از کتب معتبر است و با اسناد صحیح و مشایخش هم ثقه هستند. پس یکی ما صاحب وسائل رو داریم که قائل میشد، دیگه مرحوم آیت الله آقای خویی رو داریم، قدس سر رو. مرحوم آقای خویی هم در معجم و رجال الحدیث جلد اول صفحه 63، البته از چاپ اول، چاپای بعدش هم نگاه کنید، توصیفات عامه، صفحه 63 از چاپ اول ایشون هم تشریح دارن که مشایخ علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش از ابتدا، یعنی از چه مشایخ چه باشد، چه مشایخ بلا واسطه باشد، چه مشایخ معل واسطه، تا برسد به معصوم، هر چه در سلسله سند قرار گیرد، اینا از ثقات هست. پس تا حالا دو نفر، سومین نفری که بله از اساتید ما هستن آیت الله آقای فاضل لنکرانی، ایشون هم هاکذا در کتاب فقهشون تفصیل و شریعه که شرح تحریره، تحریر الوسیله است، ایشون هم قائل به همین قضیه هستن، مشایخ علی بن ابراهیم را ثقه میدانند. ملاحظه بفرمایید کتاب الحج تفصیل و شریعه رو، کتاب الحج جلد اول صفحه 187 و صفحه 283 و صفحه 357، تو همه این صفحات استفاده کردن، در مواردی که این رواتی بودن توصیف بعضی از اونها رو از همین که از مشایخ علی بن ابراهیم قمی هستن. جلد دو از همون کتاب الحج جلد دو صفحه 113، باز کتاب الحج جلد 6 صفحه 52 و 286، جلد 4 همون کتاب الحج صفحه 176، جلد 5 صفحه 176 و 304 و 402 و کتاب الحدود باز همون تفصیل الشریعه صفحه 56. اینا رو که ملاحظه بفرمایید، ایشون هم قائل به همین بله که مشایخ علی بن ابراهیم قمی همه ثقاتن، ظاهر میشد که ایشون هم این معنا رو قبول دارن. پس تا حالا شد یه قول، قول اول این که جمیع مشایخ علی بن ابراهیم در تفسیر از ثقات باشند، چه بلا واسطه چه معل واسطه. دقیق فرمودی؟ این یه قول یه هر که شیخ ایشون باشد میشد شیخه، حالا دیگه هر جایی که روایت داشته باشد حکم وثاقتش میشد، میخواد تفسیر باشد، میخواد فقه باشد، هر جایی که روایت داشته باشد اون راوی میشد شده. خب این یه قول. قول دومی که، یا اگرم قول شما نگیرید وجه دومی که میشد ادعا کرد این است که ما بگوییم مشایخ بلا واسطه علی ابن ابراهیم قمی شده هست و شاهد علی ذلک این کلام علی ابن ابراهیم که شما ملاحظه کردید در مقدمه ای که خوندن برادون اینجور داشت: به ما ینتهی الینا و رواه کی مشایخنا و ثقاتنا، یعنی ثقات رو عکس کرده هست به مشایخ. خب شیخ حدیث علی ابن ابراهیم اونه که دل واسطه باشه، ثقات رو هم عطف به اون کردن، بگم ثقات عطف تفسیری مشایخ هست، یعنی آنچه که برای ما مشایخ ثقات ما نقل کرده هست. اگر این رو بگیریم خیلی خوب میشه مشایخ علی ابن ابراهیم قومی مشایخ دل واسطه او میشن از ثقات. این هم پس یه وجه در کلام علی ابن ابراهیم. اگر این وجه رو بگیریم دیگه اون موارد نقض خارج میشه. چندین ده ها نفری که از ضعاف هستن و در این تفسیر ازشون نقل حدیث شده است، حتی از بعضی از امهات مؤمنین که عایشه خانم باشد در این تفسیر نقل حدیث شده است، خب اونا که نمیتونن ثقه باشن که این موارد نقض همه چی میشن؟ خارج میشن، چون اینا که مشایخ بلا واسطه علی ابن ابراهیم نبودن. اینم وجه دوم. شاید بشد قولم تلقی کرد این را و مال الیه، به این وجه مال میل پیدا کرده ام به این وجه شیخون الاستاد آیت الله آقای عاشق جعفر سبحانی در این کلیاتون فی علم رجال صفحه 316 از این چاپ اولی که ما داریم. خب اینم حالا دو وجه یا دو قول شما تلقی کنید. و اما وجه سوم یا قول سوم که این دیگه مسلمن قوله، اون این است که بگم آقا نه قول اول نه دوم، هیچ این کلام علی ابن ابراهیم دلالتی بر توصیف رباط نمی کند، نه بر توصیف مشایخ معل واسطه، نه بر توصیف مشایخ بلا واسطه. هیچ این کلام دلالتی بر توصیف که صاحب وسائل یا آقای خویی می فرمان یا بعض دیگری از اساتید، اصلا این کلام دلالت بر توصیف ندارد و بی جهت از توصیفات عام شمرده شده است. و حالا تا پایان بحث شاید مختار ما آقا همین قسم سوم شد که ما قول مختارمون همین سومی میشن. حالا چجور بحث رو ادامه بدیم تا به اونجا برسیم یه قدری تأمل بفرمایید که بله، یکی این که ما اصلا این تفسیر رو اول و آخرش یه بررسی بکنیم ببینیم چه جور آمده است، چه جوری به دست ما رسیده است، داخل این تفسیر چیست. ظاهر این است که این تفسیر راوی دارد به نام که اول خود تفسیر راوی اسمش رو ذکر میکند که یعنی به واسطه او این تفسیر به ما رسیده است. ملاحظه بفرمایید، بله اول بعد اینکه مقدمات تفسیر تمام میشه ترجمه داشته باشید اونچه که به عنوان مقدمه در این تفسیر ذکر شده است، نه دیباچه، به عنوان مقدمات تفسیر ذکر شده است عیناً مشترک است با آنچه که در تفسیر نعمانی ذکر شده است و هاکذا مشترک است با آنچه که در رساله محتمی متشابه سید مرتضی است. خب نعمانی کاتب جناب کلینی است و از تلامیز کلینی است، علی ابن ابراهیم شیخ کلینی است، پس ببینید نه در یه واسطه کلینی بینه، اون چی که در مقدمه این تفسیر است عیناً در تفسیر نعمانی است، ها کذا عیناً در رساله محتوا متشابه سید مرتضی هست. حالا این فیلواقع از کدومشون بوده است؟ آیا به حساب قدمت زمان بگیرین این از علی ابن ابراهیم قومی بوده است و نعمانی و سید مرتضی از او عقل کردن؟ چون رساله محتوی متشابه سید مرتضی که این تفسیر نعمانی و هم تفاوتی نداره، یا ظاهرا این اختصار تفسیر نعمانی و لعل خود سیده متذکر میشد که من تفسیر نعمانی رو مختصر کردم. خب این مقدمه در تفسیر نعمانی هم هست، به حساب قدمت زمان ما باید مقدمه رو از که بدانیم؟ از علی بن ابراهیم. بگم که نعمانی از او اخذ کرده است، نه اینکه علی بن ابراهیم از نعمانی، ظاهر این است. خب این جناب علی بن ابراهیم شاگردی دارد که این تفسیر رو نقل می کند. بعد پایان مقدمه اینجور شروع می شد: بسم الله الرحمن الرحیم. این رو این تفسیر ما صفحه 15 می شد از این چاپ حجری سال 1315. بسم الله الرحمن الرحیم. حدثنی ابوالفضل العباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزت ابن موسی ابن جعفر علیه السلام. این شاگرد علی ابن ابراهیم، راوی از علی ابن ابراهیم، این ابوالفضل العباس محمد ابن قاسم ابن حمزت ابن موسی ابن جعفر که با سه واسطه میخورد به موسی ابن جعفر، با سه واسطه این راوی میخورد به موسی ابن جعفر و در واقع میشد نتیجه حمزت ابن موسی. حمزت ابن موسی ابن جعفر قبرش در قومه، در میدون کومه قوم قبر حمزت ابن موسی و جد سلاطین صفویه هم میشد، یعنی سلاطین صفویه از اولاد این حمزت ابن موسی هستن. خب این عباس ابوالفضل العباس هم نتیجه حمزت ابن موسی میشد. این ابوالفضل العباس که از موادگان موسی ابن جعفره میگه قال حدثنا ابوالحسن علی ابن ابراهیم. این راوی در نقل تفسیر است، یعنی کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قومی به وسیله این آقا به ما رسیده است. ابوالفضل العباس از نوادگان چی؟ از نوادگان موسی بن جعفر. کتاب رجال رو شما وقتی ملاحظه کنید، کتاب رجال رو، ذکری از این آقا پیدا نمی کنید. یعنی ما کسی به نام ابوالفضل العباس از نوادگان موسی بن جعفر ذکری ازش در کتب رجال نیست. بله پدرش محمد ابن قاسم ابن حمزت ابن موسی ابن جعفر، باباش محمد رو که در واقع بعضی او رو محمد اعرابی هم میگن، ملقبش کردن به اعرابی. این پدرش محمد مذکور است در رجال شیخ، شیخ توسی، جز اصحاب امام هادی علیه السلام. صفحه 424 رجال شیخ رو ملاحظه کنید، رقم 41. او پدرش عنوان دارد، شیخ ذکرش میکند جز اصحاب امام هادی، اما پسر ذکری ندارد. هاکذا جدش قاسم که قاسم ابن حمزت ابن موسی باشد که نوه موسی ابن جعفر می شد، این قاسم رو شما بله کشی نقلش می کند، ذکرش می کند. در کشی ذکر شده صفحه 456 رقم 1034 در کشی ذکر شده است که ابو بصیر، بله از ابی بصیر روایت نقل میکند این قاسم، یعنی از مشایخ قاسم جناب ابو بصیر است، و از قاسم محمد بن خالد برقی نقل میکند، یعنی خود قاسم نقل از ابو بصیر میکند، برقی نقل از قاسم میکند. بنابراین پدرش و جدش در کتب رجال ذکر شدم. دقت می‌فرمایید؟ لکن بله هاکذا پدر و جدش در کتب انصابم ذکری ازشون هست، مثلا همین قاسم رو در مجدی ازش نقل میکند، مجدی از کتابهای انصابه، در مجدی صفحه 117 همین چاپی کتابخانه آقای مرعشی صفحه 117 مجدی قاسم رو ذکر میکند و قاسم رو لقب عربی بهش میدن. در رجال شیخ به محمد پسر قاسم لقب عربی داد، اینجا به خود قاسم لقب عربی میداد در مجدی صفحه 117. اشکالی هم ندارد، نوعا اگر یه لقبی برای پدر استعمال شد بله به پسرش هم میرسد و به پسرم اون لقب رو مردم میدن، غالبا چنینه. این
حمزه
بدون بله حمزه ابن موسی ابن جعفر علی مشهور این است که در قمه، حالا اونی هم که در شهر ری به عنوان امامزاده حمزه هست بله نمیدونم چه صورت داره. این پس قاسم در مجدی ذکری ازش هست، هاکذا محمد ابن قاسم که پدر این ابوالفضل العباس باشد ابن عمه در عمدت الطالب ذکرش میکند، عمدت الطالب صفحه 209 این چاپ انصاریان، محمد ابن قاسم هم اونجا مذکور است، مال ابن عمه، ابن عمه عنده عین و نون به ته. این تا اینجا چه میخوام بگم؟ میخوام خدمت شما عرض کنیم این جناب ابوالفضل العباس ایشون در کتب رجال ما ذکری رو نداریم، لکن مرحوم شیخ و مشایخ ما آقای آقا بزرگ تهرانی اعلی الله مقامه الشریف میفرمایند که در کتب انصاب این آقای ابوالفضل العباس ذکر دارد و ازش نام بردن و ایشون کتابی را فکر میکنن که به دست ما البته ما هنو نجدیم ولی ایشون ازش نقل میکنن کتابی را تحت عنوان بله نسب المستر میفرمایند که کتاب نسب المستر المؤلف بعد سنه 593 تا 600 که این حدود سال 600 هجری یا بعد از اون تصنیف شده و انه عند ذکر العباس این جناب ابوالفضل العباس همین راوی از علی بن ابراهیم را ذکر میکند و اینجور می نویسد و اما العباس به تبرستان، یعنی این جناب عباس در تبرستان زندگی می کرد، تبرستان بله همین مازندران امروز شمال ایران می شد. ابن محمد الاعرابی که این عباس ابن محمد الاعرابی هست که همین جد که نسبا همین رو داشته فلهو اولادون به ها، این عباس ابن محمد الاعرابی فرزندانی دارد در تبرستان، منهم جعفر و زید و الحسن، سه تا از پسرهاش هم اسم میارد، بعد میگه و لهم اعقابون، این پسرها نمیدونم بهشون چی میگن و اینا اعقابی دارن. بعد میفرماین و اما فی سائر الکتب فلم یذکر من اولاده الا جعفر، در غیر کتاب نسب المستر از اولاد این جناب عباس غیر جعفر کسی دیگر رو ذکر نمی کنن و اعقابهی الی محمد زنجار تا ادامه مطلب. غیر از این که این جناب عباس ابوالفضل کنش بوده، از اسمش عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزه ابن موسی ابن جعفر، این آقا هیچ ذکری ازش در کتب رجال ما نیست، مهمل هست، یعنی نه توصیف دارد نه تضعیف دارد، اصلا ذکری ازش نیست، حتی مجهول هم نیست، چون رواتی که اسم دارن به توصیب و مثلا تضعیف نشدن میشن مجهول، ایشون اسم هم حتی عنوان ندارد در کتب رجال، پس مهمله، لیکن چون سید از اولاد و نوادگان موسی بن جعفر است در کتب انصار ذکرش وارد شده، دقت بفرمایید، در کتب انصار اسم و ذکرش وارد، پس این اولا کار در واقع تفسیر علی بن ابراهیم رو یه قدری سست کرد، چون راوی الان ایشون است و این راوی توصیف نداره. اللهم الا ان یقال که شما بگون ما تفسیر رو شیخ طوسی سند دارد، بهش نجاشی سند دارد، از اسناد دیگه استفاده می‌کنیم. این یه نکته. نکته دیگری که هست، این جناب عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزه ابن موسی ابن جعفر، ایشون در طبرستان رفته است، چنانچه تو کتاب نسبان دیدید، و اونجا که بوده است نوعا طبرستانی ها اون به اصطلاح طبرستان پاتوق زیدیه بوده است، یعنی مرکز زیدیه اونجا بوده است. شما اگر ملاحظه کنید خود قبر یحیی بن زید پسر زید شهید قبرش کجا اگر یادتون باشه؟ بله، قبرش خراسان، در خراسان در مشهد، 40 کیلومتری خود مشهد، جایی که نام اون روش میگن میامید، میامیدش میگن، و قبر یحیی پسر زید بله اونجاست که ما همین سفر اخیران که رفتیم رفتیم سر قبرش، و اتفاقا میان از بلاد دیگه و خلیج اینام که میان سر قبر زیارت، و قریب 20 سالش بود است که شهیدش کردن یحیی رو، حالا یک سالی هم حدودا شاید هم بیشتر جنازش بر سر دار بود و اینا، تا دیگه حکومت بنی امیه ثابت شد و ابو مسلم خراسانی جنازه رو از دار پایین آورد و نماز خوند و دفن کرد.
این که منحرف از قبیله
نه، ما دلیلی نداریم که
دنبال قیام هم پدرش بود،
بله، یعنی یا ادامه قیام پدرش بود، یعنی اگر میمون میکشتنش چه قیام میخواست بکند چه نه، شما قضیه حسین ابن زید رو دارید که حسین ابن زید فرار کرد، هم برادر یحیی رفت کوفه مخفیانه اونجا زندگی میکرد به صورت یه آدم عادی، میرفت آب میورد، ویزون میورد، کارگری میکرد و ازدواج هم کرده بود، اما مطلب خودش رو پنهان کرده بود، ولی اگر پیداش کردن میکشتنش، تا اینکه دارد دختری دارد که دختر بعد بزرگ میشد خواستگار برای دختر میاد، بعد خب این اونجا مثلا سقایی میکرده، پسر یکی از سقاها میاد خواستگار دخترش، خب زنم میگرد که چی میگرد که این دختر دختر کیست، خب این دختر میشه به بله نره یا نتیجه امام سجاد دیگه، اما نه خود دختر میداند نه مادر دختر میداند، پنهان نکرده کرده بودن، مادر دخترم میگه بده بهش، بده به این جوان که آمده است، و تو یه سقا هستی اونم یه سقا، بابا تو یه سقا هستی پدر دختر، بابا اونم یه سقا، الگاه اینا کفت همیست دیگه، پس دختر رو بده، به حسین ابن زید دست دعا برمیدارد که نمیتوند میگرد من که نمیتونستم به اونا بگم که دختر من کیست، لذا دعا کردم که دختر بمیرم و دختر جواب مرگ شد و دفنش کردیم، در حالی که نه خود دختر میدانست که کی بود است از دنیا رفت نه مادره. یعنی حتی اگر اینا قیام هم نمی کردن اونا می گرفتن می کشتنشون، ولذا یحیی فرار کرد، از فرار کرد آمد طرف ایران و جنگ های مکرری با دستگاه خلافت دارد تا اینکه در نهایت او رو با بله به قتل رسونند و در جنگ کشته می شد. دلیل این فرضم این بود که ما هیچ دلیلی نداریم که زید شهید و مثل یحیی پسرش اینا زیدی مذهب باشن. دقت می فرمایید؟ نه، به حسب ظاهر امام صادق دارم که بله وقتی خبر شهادت زید رسید گریه کردن فرمودن رحم الله عمی زید لوتی، اگر زید لو زفر لوفا، اگر که پیروز می شد با عهد پیمانی که داشت که حکومت رو تحویل ما بدهد وفا می کرد، خروجش به خاطر امر معروف و نهی از منکر بود، از دایره امامت زید نداشت است. اینا از مسلمات هست. ظاهرن یحیی پسرش هم نه ظاهرن واقعا یحیی پسرش هم حال کذابه بر طریقه پدر بود است، یعنی اونم ادعای امامت چیزی بعدها فرقه زیدیه به وجود آمد و خودشون رو منتصبه به زید شهید کردن. چه میخوام بگم؟ در تبرستان زیدیه
اون کتاب اقبال آشنانی نمیشه که این علم نیانسان ترکی و نیعباس اینا اون دوان خواهی خیلی بلنده این اون آدم اینجا اون کنم درست کردن به وقتی نیانسان کتاب یه نتری که به نام داریه شدید یه کنم نام داریه شدید و این بیدم نیانی آلویه نیانسان گرده این نامسان حضرت بیدم نیان ببستن آلویه آلویه و آلویه خیلی اعتقادشون به سیره درست رو بردن سبسکرن هم اصلا یه جایی نامیده این خواهیش اینه نمیده
بله مشکلی نیست. این تبرستان نوعا زیدی بودن، این جنابم ابوالفضل العباس هم رفت از در تبرستان. تفسیر علی ابن ابراهیم هم ایشون نقل میکنه، در تفسیر علی ابن ابراهیم چیزهای خیلی خوب و منقح و پاکیزه هست، همون جور توی عموری هم هست که خب البته تمام نیست. ایشو به خاطر این که رواج بده تفسیر علی ابن ابراهیم قومی رو بین زیدیه تبرستان آمد لاش داخل کرد تفسیر ابوالجارود رو. ما یک شخصیتی آدمی داریم به نام زیاد ابن منذر کنیش ابوالجارود، روایتی رو نقل میکند این زیاد ابن، یعنی کتابی رو نقل میکند به نام تفسیر امام باقر، که چون نقل از امام باقر میکند ابن ندیم هم در فهرست مینویسد تفسیر ابی جعفر محمد ابن محمد الباقر، که این تفسیر امام باقر به وسیله زیاد ابن منذر ابوالجارود نقل شده. خب خود این ابوالجارود چه صورت دارن؟ ابوالجارود دو حالتش مسلمه، یه حالت استقامت داشته ابتدا شیعه یه امامی بودست و ظاهرن این موقعی که تفسیر را از امام باقر اخذ کرده در حالت استقامتش بودست و شیعه یه امامی بودست. بعد از تشیع امامیش انحراف پیدا میکند به سوی زیدیه و زیدی مذهب میشود و لذا در خیلی از روایات مورد طعن قرار گرفته است و تضعیف شده است، چون منحرف شد به سمت زیدیه. دقت میفرمایید؟ خب حالت سومی هم میشد درست در نظر گرفت، از بعد از روایات دیگه استفاده میشد که این زیاده موزر عبل جارود در آخر عمرش توبه کرد و بازگشت به طریق مستقیم و دو مرتبه شیعه امامی شد. دقت فرمایید، پس دو حالتش که مسلمه، ابتدا امامی بوده ثم صار زیدی. خب تا اینجاش مسلم. حالا از بعض روایات استفاده میشد که از زیدیت هم عدول کرد که مرتبت امامی بودن، چنانچه مرحوم آیت الله آقای خویی در معجم همین رو قبول میکنن که باز دو مرتبه بازگشت به امامی گرد، دو مرتبه امامی شد، توبه کرد در اواخر عمرش، دست از زیدیت برداشت. بعضی دیگه از جالبین هم اینو میگن. اون وقت این اجازه بده این ابل جارو تفسیر را از امام باقر نقل میکنه. این بنده خدا ابل فضل عباس ابن محمد ابن قاسم ابن حمزت ابن موسی ابن جعفر وقتی که رفت در تبرستان میخواست این تفسیر قومی رو در تبرستانی که غالبا زیدی مذهب بودن رواج بدن، تفسیر ابل جارود رو هم که منقول از امام باقر علیه السلام است و زیدی ابل جارود و اصلا یکی از فرقه زیدیه، فرقه جارودیه است، دقیق میفرمایید یکی از فرقه شون اینه، فرقه چون یکی از فرق زیدیه بود و ابل جارود زیدی از خودشون میدانستن، تفسیر ابل جارود رو هم داخل کرد در این تفسیر که مورد یعنی استقبال قرار بگیرد این تفسیر علی بن ابراهیم قومی و به اصطلاح ترویج بشد با اضافه کردن تفسیر ابل جارود به اون. پس ما الان در تفسیر قومی در واقع دو تا تفسیر داریم، در این بین دفتت یک تفسیر قومی، یکی تفسیر خود علی ابن ابراهیم قومی، دیگری تفسیر ابل جارود است که از امام باقر نقل شده است. این دو تا تفسیر در واقع در هم به مخلوطش کرده است این جناب عباس مکنای به ابوالفضل، البته جوری اینا رو مخلوط کرده است که قابل تفکیک است، یعنی هر جایی که چیز شده اشاره کرده است. مثلا ببینید یه نمونش خدمت شما عرض کنم، اولا این تفسیر همش تفسیر قومیست، با برسیم به سوره آل عمران، اوائل آل عمران سند عوض میشد، ببینید اینجوری داره میگه حد سناد، این کتاب ما صفحه 55 میشد، میگه حد سنا احمد بن محمد حمدانی قال حد سنی جعفر بن محمد جعفر بن عبدالله قال حد سنا کثیر بن عیاش عن زیاد بن منذر عن ابن جارود. بله خدا ابل جارود این دیگه از ان ابل جارود هم داره، پس این ابل جارودش بله میشد اضافه، بله پس این انش میشد که اینجا که نوشته شده است این میشد اضافه، ابل جارود ان ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام که امام باقر باشن، دقت میفرمایید. پس به این کیفیت سند اصلا اینجا عوض شد، اون سند علی ابن ابراهیم اما سنده بود که در اول ذکر کرد، ببینید این بود مثلا علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان حماد ان ابی عبدالله، باز ابیه ان حماد و عبدالرحمن ابن ابی نجران و ابن فضل ان علی ابن عقبه ان باز از امام صادق، وقت نقطه ای هم که از این است که تفسیر علی ابن ابراهیم همش از امام صادق، از غیر امام صادق از ائمه دیگه نیست، ولی در تفسیر ابل جارود که از امام باقره گفت ما خود امام باقر از فرکنید امیر المومنین هم نقل میکنن. خب اینجا که سوره آل عمران میشد از اوائل آل عمران دیگه ابل اومده از این عباس بن عبدالفرد تفسیر چی؟ تفسیر عبدالجارود وارد کرده، اما تیکه تیکه وارد میکنه و دو مرتبه به کلام علی بن ادریس که برمیگردد. ببینید الان مثلا 4-5 خط نقل میکند از تفسیر عبدالجارود، بعد میگه و قال علی بن ابراهیم، یعنی برگشتیم به کلام علی بن ابراهیم، یا بعد جا میگه و رجع اون الى کلام علی بن ابراهیم، بازگشت به کلام علی. یعنی هر جا از عبدالجارود نقل میکند اولا سندش تا عبدالجارود میگه، ثانیا دو مرتبه در پایان اون مطلب متذکر میشد که حالا دو مرتبه برمیگردیم به کلام علی بن ابراهیم. پس ایشون که انه آدم منضبطی بود است، دست نکرده است، مخلوط نکرده است که نشد جدا کرد. تفسیر علی بن ابراهیم هر دو نقل میکند باز یه تیکه، حالا مثلا باز بله یه تیکه دیگهش سوره انعام که این دو جاره، حالا من بله میگه و فی روایت عبدالجارود ان ابی جعفر، یه تیکه باز از تفسیر عبدالجارود نقل میکند تا اینکه بله باز دو مرتبه از تفسیر عبدالجارود میگه حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال حدثنا كثير بن عياش عن ابي الجارود عن ابي جعفر، باز سندش تا چه نقل میکند تا تفسیر ابي الجارود نقل میکند میاد بله دو مرتبه وقتی که تمام شد بخواد کلام علی بن ابراهیم خمی رو نقل کند میگه رجعون و میگه قال علی بن ابراهیم، دقیقا میفهمد که معلوم باشد اون کلام تمام شده از نو دارد ایشون کلام علی بن ابراهیم خمی رو نقل میکنه. چه میخوام بگم؟ میخوام بگم این تفسیر ظاهرا دو تا تفسیر است، یکی تفسیر علی بن ابراهیم خمی، یکی دیگه هم تفسیر عبدالجارود. حالا باز بله اضافه دارد این کلام که دیگه وقتمون امروز گذشت، انشالله یه درس دیگر ادامه میدید که ببینیم بالاخره این تفسیر به چه کیفیتی هست، چگونه نقل شده است، درجه اعتبار تفسیر به قول آقای حبیبی در چقدر است و آیا کدوم یکی از سه وجه یا سه قول رو میشد اختیار کرد، آیا قائل بشیم همه مشایخ علی بن ابراهیم بلا واسطه و محل واسطه ثقات یا قائل بشیم فقط مشایخ بلا واسطه ثقات یا هیچ کدوم. انشاءالله طلب شما تتمیم به هست هفته یا آینده. توصیه میکنم آقایون ذریعه رو نگاه کنن، بهترین بحثی که در مورد تفسیر علی بن ابراهیم هست ذریعه آقا بزرگ است رحمت الله علیه جلد 4 صفحه 302 ذریعه رو ملاحظه بکنن، انشاءالله تکمیل مطلب هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله.
خواهش می‌کنم که این تا حدی از من این سری نگاه کنید.